بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بعد از بازگو فرمودن نفر نظامی به نفر فرهنگی پرداختن، چون در اسلام مهمترین چیزی که میتواند معادل جهاد باشد همون تحصیل علوم دینی است و مهمترین چیزی که میتواند هم وزن تألیف و تدریس باشد و معادل مرکب علما باشد همون خون شهداست. اگر خون شهید هم وزن مرکب علماست با ترجیح مداد علما، و اگر جهاد نظامی همتای جهاد فرهنگی است با رجحان جهاد فرهنگی، مناسب است که این دو نفر و این دو بسیج و جهاد کنار هم ذکر بشود. لذا بعد از جریان نفر نظامی جریان بسیج و نفر فرهنگی را ذکر فرمود. مطلب دومان است که گرچه چند شأن نزول برای این آیه ذکر شده است، ولی برخی از اونها روی تناسب هست نه شأن نزول قطعی. شأن نزول قطعی نظیر آیه تبحیر، نظیر آیه ولایت، نظیر آیه مباهله، اینا شأن نزول روشنی داره. بعضی از شأن نزول ها مثل این شأن نزول ها یاد شده یا خبر متواتر او را همراهی میکند یا قرائن حافه بر صحت اونها اقامه شده است. اما برخی از شأن نزول ها رو تناسب است و روی تطبیقی است که مفسران کرده، نه واقعا یه همچی چیزی بود و سؤالی شد و در این زمینه نازل شده است. مناسب ترین معنا برای آیه همون جریان نفر علمی است که عده‌ای حرکت کنند به مراکز علمی در اون روز به مدینه حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدن برای فراگیری علوم، تا ائمه علیهم السلام در مدینه بودند مرکز علوم اسلامی و حوزه علمی مدینه بود. وقتی وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کوفه تشریف آوردند، مرکز علوم اسلامی و حوزه علمیه کوفه بود. وقتی ائمه دیگر به کاظمین و سامرا و اینها بالاخره نزول اجدال کردن یا قهرن یا ارادتن، مرکز حوزه علمی اونجا بود. چون که وقتی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه به ایران تشریف آوردن، خراسان حوزه علمی مرکز حوزه علمی بود که علما از راه دور نزدیک شد برحال میکردن به محضر اون حضرت بروند و یاد بگیرند. بالاخره هر جا امام هست حوزه علمی همونجاست. و این نفر هم نفر علمی بود برای اینکه این امور را از امام زمانشون یاد بگیرند. مطلب بعدی آن است که تفقه در دین، گرچه در این آیه به صورت متن و اجمال بازگو شد، اما شرحش همان است که مرحوم کلینی به سایر محدثان از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن، از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که انما العلم ثلاثه. اون حدیث معروف که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شدن، دیدن عده دور یک شخصی جمع شدن و از او دارن سوالاتی با او سوالاتی مطرح کنن و از او جوابهای میشنوند، حضرت فرمود اینها کیان و این شخص کیست؟ عرض کردن علامه است که دور او جمع شدن. فرمود نشانه علم او چیست؟ او چی بلد است؟ گفتن علامه است، انساب گذشتگان را آشناست. اونگاه وجود مبارک حضرت فرمود انما العلم ثلاثه. اون جریان سنت قائمه، فریضه عادله و آیه محکمه رو ذکر کرد که انما العلم ثلاثه آیه محکمه هست، سنت قائمه است، فریضه عادله است. این علوم سگانه که در ما خلاه و نفذ فرمود انسان از این علوم سگانه باید یاد بگیرد، بقیه یه فضلی است، نه یعنی زائد است، بالاخره یه کمال زائدی است، کمال هست علمش. این که فرمود آیه محکمه است، فریضه قائم عادل است، سنت قائم است، فریضه عادله، این ناظر به اصول دین و فروع دین و همه علوم اسلامی را در بر می‌گیرد. اون چه که به عنوان اصول دین است، حکمت است، کلام است، جهانبینی است، معرفت شناسی است، فلسفه دین است، همه اینها زیر مجموعه آیه محکمه است. و اون چه به عنوان اخلاق است، سنت قائمه است، و اون چه که به عنوان فقه است، فریضه عادل است و مانند. اما این طور نیست که علوم دیگر که جز علوم تجربی محسوب می شود اینا در ردیف ماخلاه و نفضل باشه. این ماخلاه و نفضل ناظر به انساب اعراب است که فلون قبیله آبا و اجدادش کی بود، این قبیله آبا و اجدادشون کی بود و ماننده. اینا علومی نیست که لا یزر رو من جهله و لا ینفع من علمه، برای اینکه اینها نه جزء انبیا زادگانند، نه جزء امام زادگانند، نه جزء کسانی هستند که مفاخری آفریدند. اینطور نیست که دانستن اینها سودمند باشد، جهل اینها زیانبار باشد. فلون عرب در فلون قبیله بادی نشین آبا و اجدادش کی و کی؟ اون کسی هم که دورو جمع شده بودن در مسجد عالم به انساب عرب بود در همین محدود. اما این که فرمود آیه محکمه، سنت عادله، فریضه قائمه و سنت قائمه و فریضه عادله، این شامل همه علومی است که برای تأمین سعادت انسان لازم است، حالا یا واجب عینی است یا واجب کفایی. طب این چنین است، علوم نظامی این چنین است، آشنایی به محیط زیست این چنین است. به دلیل اینکه در سایر روایات ائمه علیهم السلام فرمودند ملتی که از اون علوم محروم است متمدن نیست، همج است. خب اگر تمام علومی که ضرورت فراگیری اونها ضرورت دارد و سعادت منحصر در اونهاست عبارت از همین فقه و اصول باشد، همین تفسیر و کلام و حکمت باشد و همین سیره انبیاء علیهم السلام، فقط دیگر علومی که مربوط به طب بود، داروسازی بود، کشاورزی بود، دامداری بود، سایر مسائل علوم تجربی است که بخش وسیع از دانشها را تشکیل می دهد، لازمش این است که اینها لا یزر من جهله و لا ینفع من علمه، در حالی که یقینا یزر من جهله و یقینا ینفع من علمه. حدیثی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که اون حدیث مشابه همین روایتی است که از حضرت مبارک پیغمبر نقل شده است که فرمود انما العلم ثلاثه. این علوم سگانه که به صورت متن نسبت به علوم دیگر بازگو شد، هرچند به منظر شرح تفقه آیه محل بحث است، آیه بحث که دارد لیتفقهوا بالدین، این متن است. این متن را اون حدیث معروف مرحوم کلینی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد شرح میکند که منظور از تفقه آشنایی به این سه رشته علوم است: آیه محکم است، سنت قائم است، فریضه عادل. این علوم سگانه در دو طایفه از نصوص با شش دانش دیگر شرح شده است، و اگر ما اونها را در حد تمثیل بدانیم نه تعیین، و نگوییم آیه در صدد روایات در صدد این است که این شش علم الا و لا بود همینها لازمن و دیگری لازم نیستن، بلکه اینا مثالن، تمثیلن، نه تعیین، به عنوان نمونن، نه به عنوان هست، قهرن منظور از تفقه جمیع علومی است که در سعادت انسان نقش دارد، که ینفع من علمه و یضر من جهله. خب الان ما با چهار طایفه از ادله روبرو هستیم. طایفه اولا متن قرآنی است که ما را به تفقه دعوت کرده، نظیر سایر آیاتی که ما را به فراگیری علم دعوت کرده، فرمود عالم باشیم. طایفه دوم روایت مرحوم کلینی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از وجود مبارک امام سعاد سلام الله علیه است که در همون حدیث مشابه معروف فرمود انما العلم ثلاثه. طایفه سوم و چهارم شش علم را برای ما تبیین کردن که به منزله گسترش همین علوم ثلاثه است، که این علوم ثلاثه به منزله تفسیر و شرح آیه است. اون دو طایفه که هر کدام سه رشته علم را بازگو میکند، هر دو طایفه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. در یک طایفه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ثلاثتون لا یستغنی اهل کل بندتن عنها فین عدموها کانو همجا. فرمود سه رشته علم است و سه گروه از عالمان و اندیشورانند که جامعه بشری به اونها نیازمند است، اونها را باید داشته باشد. اگر یک کشوری، یک ملتی این سه گروه را نداشت، به این سه رشته علمی را نداشت، اینا دیگه متمدن نیستن، اینا همجرعان. کان و همجا بیان همون اون تثلیثی است که در سخنان علی بن ابی طالب سلام الله علیه آمده است که انما الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همه جان رعا، اتباع کل نائق یمیلون مع کل ردی. خب وجود مبارک امام ششم فرمود اگر ملتی این سه رشته علمی را نداشت، به این سه گروه عالم عالمان این چنین را نداشت، همه جز دیگه متمدن نیست. ثلاثتون لا یستغنی اهل کل بلدکن عنها فی انعدموها کانو همه جا. فقیه عالم وره، طبیب بصیر ثقه، امیر خیر مطاع. فرمود در درجه اول مردم نیازمند به فقیه هم که مسائل فقهی رو خوب بدونه و عالم به زمان باشه. فقیه عالم وره، پرهیزکار باشه. که حالا درباره پرهیزکاری از این کلمه لینزرو باید استفاده بکنیم که برای اسلام و برای همه ما به همون اندازه که فقاهت لازم است، عدالت هم لازم است. یه عالمی که فضلش متوسط باشد ولی تقواش 100%، این میتواند یه استان را به خوبی اداره کند. فضل خیلی زیاد باشد به درد مردم نمی خورد. مردم، حالا شما شدی علامه طباطبایی، ما چقدر از شما استفاده میکنیم؟ مردم به اندازه فهم شما خودشون از شما استفاده میکنن، اما هر چه شما با تقوا تر باشی مردم بهرشون بیشتر. یک فضل متوسط و یک تقوای 100%. این استان رو اداره میکنه. مردم انسانه، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بگوییم چه نگوییم، اینها مجذوب فضیلت و عدالت. این اولین رسالت ماست. خب فقیه باشد، یک عالم به زمان باشد، جز کسانی نباشد که اخرت و دهو. کسانی هستن که خیلی از چیز بلدن، ولی مثل این که الان در عصر میرزای قومی هم الان 2 قرن یا 3 قرن اینها تأخیر افتادن، اینا عمرشون مال اون قبل است، اصلا نمیدونن در چه شرایطی زندگی میکنن. فقیه باید باشد، یک عالم به زمان باشد، 2 و پرهیزکار و وارسته باشد، 3 فقیهون عالمون بره. این گروه اول. طبیبون بصیرون ثقه، کسی رشته دوم و گروه دوم طب است و طبیب. این طبیب باید باشد، بصیر به خصوصیات تجربی بیمار باشد و مورد وثوق باشد، چیزی که نمیداند فتوا ندهد، دستور ندهد، باید متشرع باشد، باید بداند اگر ندانستن نسخه نوشت تمام خسارت هایی که بر اون بیمار وارد شده است، او شرعاً ضامن است. الطبیب ضامنون، یه عجیبی ضامنی است. و مورد اطمینان باشد، وقتی به بالین بیمار برود هم امین اسرار بیمار باشد، چون هر بیماری حاضر نیست که بیماری که سرماخوردگی نیست که بگه من سرماخوردم، که بعضی از بیماری است که هزگر حاضر، این بیمار حاضر نیست که دیگران بفهمن اون بیماریش چیه. این طبیب باید اسرار رو بداند، اگه به بارین زن رفت، اگه به بارین مرد رفت، باید مرده ثقه و دیانت وثوق دینی باشد. طبیبون بصیرون ثقه، اینم رشته دوم. رشته سوم امیرون خیرون مطاع، جریان ارتش و سپاه و نیروی نظامی و انتظامی مسلح میخواهد، خیرخواه مردم باشد، مردمی بیندیشد و طوری باشد که مردم از او اطاعت کنند. و مردم هم میدونید از جز امیر طیب طاهر امارت اطاعت نمی کنند. این سرشته یعنی 10 دستگاه علمی. اگر کسی بخواهد به فقاهت برسد، به عالم بودن به زمان برسد، به ورع بودن برسد، که دستگاه عمیق حوزوی میخواهد، رشته های گوناگون میخواهد، اخلاق میخواهد، طهارت روح میخواهد، معلمی میخواهد که جزئیات را به انسان گوش زد کند، تا این بشود فقیه عالم ورع. این چنین نیست که حوزه علمیه بتواند ورع تربیت کند، این کار آسانی نیست. اگر گفتن آدم شدن مشکل است، برای اینکه آدم شدن در مقابل ملا شدن نیست، برای اینکه آدم شدن عبارت از ملا شدن به علاوه فرشته شدن است، و البته هر مرکبی دشوارتر از بسیده است. این تو نیست که آدم شدن مشکل باشه، ملا شدن آسان باشه، این به عرض هم باشه. آدم شدن عبارت از ملا شدن به علاوه فرشته من شدن است، و البته سخته. و تا این نباشد حوزه علمی موفق نیست. شما اگر انشاءالله عالم ورع شدید، همین که تو خیابون دارد راه میرید، مردم متأثر میشن و از شما پند میگیرن، برای اینکه اون فطرت مردم که خاموش نشد، اون فطرت مردم نور رو میشناسه، چه بخواهن چه نخواهن به دنبال او جذب میشن. فقیهون عالمون وره. اگر دستگاه دوم بخواهد راه اندازی بشه، بعد یعنی طبیبون بصیرون ثقه، دانش پزشکی با همه علوم وابسته و پیوسته او میشه 100 رشته فرعی. تا پزشکی شکل بگیرد، داروساز شکل بگیرد، داروشناسی شکل بگیرد، تأسیس بیمارستان شکل بگیرد، رابطه بیمار و پزشک شکل بگیرد، میشه ده ها رشته، صد ها رشته. سوم، داشتن نیروی نظامی و انتظامی مردمی که امیر باشد، خیرخواه باشد، خیر باشد و مورد اطاعت مردم باشد. فرمود کشوری که اینها را ندارد دیگه متمدن نیست. مردمش این کشوری همه جمع. خب پس این سه رشته علمی میفته تو دستگاه سنت عادل و فرضی قائمه. طایفه چهارم روایتی است که باز از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که سه رشته علمی دیگر را تبیین میکند. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در این طایفه چهارم فرمود سرسلاستون لا تطیب و سکنا الا بها، الماء الغزیر و الحمد طیب و الارض الخواره. فرمود حالا در شهر زندگی میکنی یا در روستا زندگی میکنی مواظب باش کویری نباشی. سه اصل است که زندگی مردم بدون این سه اصل گوارا نیست. یکی داشتن هوای تمیز و لطیف، این هم محیط زیست. دو، داشتن آب فراوان. سه، داشتن زمین حاصل خیز و زرخیز. اینا را اگر داری بر کیفیت بهره برداری به حفظ اینها انسان باید درس های دانشکده اقتصاد و قومی‌شناسی و کشاورزی رو بگذرونه تا کیفیت استحصال منافع رو بدونه، کیفیت حفظ این اراضی رو بدونه و ماننده. نشد و تحصیل بکنه. فرمود این آبها را ما به اندازه کافی آب میدیم. ترافی که آب در زیر زمین به دست ماست. فرمود آب را از بارا میفرستیم. سلکهو ینابیعه فلعرضه. فرمود این مسلک ها، این معبر ها، این دو راه و سه راه و چهار راه و پنج راه و ده راه های زیر زمین را ما رهنمود میکنیم. ما اونجا پلیس راهنمایی رانندگی داریم که کجا سر در بیاره، کجا سر در نیاره. فرمود اگر خدا اینا کرده دیر به جنبید. ما همین آبها را دستور میدیم یک کیلومتر یا دو کیلومتر پایین تر بره که دیگه هیچ وسیله شما ندارید برای استخراج و استنباط این آبها. قل ارائیتم این اصبه ما اکم غورن فمن یعتیکم و ما این مین. اگه این آبهایی که الان چاه هست شما با چاه کندن این آبها رو میرید بالا. اگه ما دستور دیم این 2000 متر 3000 متر بره پایین و شما نه با وسائل عادی نه با وسائل غیر عادی راه ندارید این رو بیرون برید، ناچاری سرزمینتون پژمرده بشه فرار کنید. قل ارائیتم این اصبه ما اکم غورن غایر بشه، فرو بره، در دست رد شما نباشه، فمن یعتیکم ما این معین. ما این معین آبی است که تراه العیون و تناله دلا، آبی که چشم او رو میبینه و دل به او دسترسی میکنه میشوند ما این معین، ما این معین و جاریه. یکی از القاب وجود مبارک ولی است ارواح نافدا ما این معینه. به دنبال او نائبان اون حضرت، عالمان دینی که در مسیر اون حضرت سلام الله علیه هن، اونا را میگن ماء معین. اینا مصداق ماء معینن. برای یک کسی که سالیان متمادی تو حوزه کار کرده، حالا یا مؤلف شده یا مدرس شده یا سخنران شده، حرفها را از حوزه گرفته به مردم شهر روستا منتقل میکند. این یک نهر جاری است که تراه العیون و تناله دلا. اگر نهر جاری نباشد که برکاتش به اطراف نمی رسد. که عالمان دین ماء معینند، یکی از مصادیق ماء معین عالم دینی است. خب اگر کسی بخواد در هواشناسی کار کنه، اگر کسی بخواد در کیفیت استحصال آب کار کنه، اگر کسی بخواد در داشتن زمین خوار و حاصل خیز و زرخیز کار بکنه، این چندین سال درس میکنه. پس طبق این طایفه چهارم فراگیری و تحصیل این سه رشته لازم است. هواء طیب، ماء غزیر، ارض خواره. طبق طایفه سوم، فقیه عالم ورع، طبیب بصیر ثقه، امیر خیر مطاع. طبق طایفه دوم، آیه محکمه، سنت عادله، فریضه قائمه. همه این نه رشته میشه شرح تفقه دین. این وقتی مطلب دیگر این است، یه وقتی کسی عالم میشود و این علمش را معاذ الله یا برای مدرک میخواد، یا برای حقوق میخواد، یا برای تأمین معیشت میخواد، یا معاذ الله برای فخر فروشی میخواد، انا اعلم من بگوید، این یا بهره ای در قیامت ندارد یا معاذ الله گرفتار دوزخ است. این تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ناظر به همین. فمود ما بهشت را، آخرت را به کسی میدیم که این به دنبال بازی نباشه، از همون اول نیامده بازی بکنه و در بازی بده، آماده درس بخونه، عالم عادل بشه، خودش نجات بده، جامعه را نجات بده. همین تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد. آیه 83 سوره مبارکه قصص. تلکت دار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد والعاقبت للمتقین. یه وقت هست کسی میخواد فساد بکنه، اون حساب دیگری دارد که حساب آل فرعون دارد. یه وقتی نه، میخواد برتر بشه، میخواد رئیس بشه، میخواد صدر مجلس بشه، میخواد دستوره ببوسه، به دنبال این بازی هاست. خب این یورید علوان فی الارض ولو فساد نیست، اما به دنبال ان خیر من هست. هر جا انسان احساس کرد که درد بگد ان خیر من، با طوراً استعاذه کند، برای اینکه الان این شیطان است که از تریبون او دارد حرف میزند. این میگد ان خیر من، من از او بهترم. حالا برفرض بهتری کی داد و کی تضمین کرد که بمونه؟ خب حالا بر فرض کسی زیدی از امر اعلم شد و بهتر شد، این باز شکرش بیشتر باشه، یه با یه لحظه یه روز اوضاع عوض میشه که محرم به یک نقطه مجرم شود. خب بنابراین ای کسی از همون اول برای بازی آمده باشه، این مشمول آیه نفر نیست. این خودش از بهشت جهنم نترسید تا بتواند منذر دیگران باشه. این کریمه فرمود تفقه در دین، تفقه در دین با اون ارزیابی برمیگرده به علوم فراوان. مشکل دانشگاه های ما که باید دانشگاه اسلامی بشه اینه که در اونجا طب هست، داروسازی هست، کشاورزی هست، دامداری هست، اما همه اینها در یه مدار بسته تدریس میشه. این بحث قبلا هم به عرضتون رسید که وقتی دانشگاه ها اسلامی میشه که علوم و متون درسیش اسلامی بشه، وقتی متون و علومش اسلامی میشه که این مبدأ و معاد، آغاز و انجام، این بالهای عمودی رو این لاشه افقی علو افزوده بشه. الان شما وقتی که بحثای تلویزیون رو احیانا نگاه میکنید که اسرار خلقت را، اسرار طبیعت را، زیست حیوانات دریایی را، زیست حیوانات صحرایی را، زیست آبزیان و دوزیست ها را شرح میدهد، این اصلا فرقی نمی کند این برنامه ها در کشور اسلامی باشه یا در کشور لائیک باشه، مسلمان بگه یا غیر مسلمان بگه، چون این برنامه ها را اونا هم دارن و شاید از اونجا هم ترجمه شده. میگوین مثلا این ماهی اینجور زاد و ولد میکنه، اینقدر عمر میکنه، در اون مقدار عمق دریا به سر میبره، این مقدار تخم ریزی میکنه، در اونجا میشه سیدش کم میشه، در اونجا سیدش زیاد میشه، فرو معدن در دل کوه این چنین است رده های کوه و رده های خاکش اینچین فرون خاکا رو جذب میکنه، 10 میلیون یا 20 میلیون کمتر بیشتر سال طول میکشه تا لال گردد در بدخشان یا عقیقه اینده بده. این دایناسورها هم همینطوره، این زمین اینطوره، این اخترها اینطوره، تولید ستاره ها اینطوره. این رومیست که دیگران هم دارن، تو برنامه های ما هم پخش میشه، اما کی کرد، برای چی کرد، این توش نیست. یعنی این بال هوال اول هوال آخر تو این علوم دانشگاهی نیست. این زمین در چند میلیون سال قبل چجور بوده است، الان چجور است، پیشبینی می شود که در 20 میلیون یا 30 میلیون سال بعد چجور بشود. این خلاصه علوم دانشگاهی است. اما کی کرد، برای چی کرد، این توش نیست. غالب اینها را قرآن کریم نقل میکند، آسمان را نقل میکند، زمین را نقل میکند، دریا را نقل میکند، ماهی را نقل میکند، حیوانات دریایی و صحرایی را نقل میکند، اما یا از وحدت به کثرت میآید به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله، یا از کثرت به وحدت میرود. شما تلیه سوره مبارکه رعد را که ملاحظه فرمایید، میبینید دو سه آیه است که این دو سه آیه کاملا اوضاع را مشخص میکند. گاهی از خدا شروع میکند که اوست این کارها را کرده است، این از وحدت به کثرت آمدن است. گاهی از خلق به خالق میرود، میگوید شما اگر فکر بکنید در پیدایش زمین و میوه و گیاه به خدای سبحان میرسید. این چند آیه اول سوره مبارکه رعد را یه بار ملاحظه فرمایید. از آیه دو به بعد، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، پیدایش جاذبه به مانند اون را اشاره میکنه. ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسبا یدبر الامر یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. بعد تمود وهو والذی، اینجا از وحدت به کثرت شروع کرد، وهو والذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل ثمرات و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در آیه بعد از کثرت به وحدت شروع میکند، فهمد فی الارض غطا و متجاورات و جنات و من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا و ما این واحد و نفضل و بعضها الى بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. گاهی میگوید اوست که این کارها را کرده است، گاهی میگوید این کارهای عجیب را اگر بررسی کنید شما را به او هدایت میکند. این بال هو الاول و الاخر تو این متون درسی که باشد یا تو این برنامه تلویزیونی که باشد سرقه توحیدی پیدا بکند. چی کرد؟ برای چی کرد؟ باید این میشه تفقه در دین. برای اینکه وجود مبارک امام صادق فرمود اگه کسی اینا رو ندونه انسان نیست. همجه خب حالا میخواد طب بدونه، طب افقی یا افقی با عمودی، چی این خاصیت را داد؟ برای چی این کار را کرد؟ این میشه تفقه در دین. خب اگر مسائل اعتقادی اصلاح بشه انشاءالله مسائل اخلاقی هم اصلاح میشه. اگر کسی بداند گناه یعنی سم، و اگر کسی بداند گناه نافرمانی خداست به ذات اقدس الهی، چیزی را تحریم نکرده مگر اینکه نسبت به انسان برای ابد زیانبار است، خب دست برمیدارد. عمده مسائل اعتقادی است، بعد میشه سنت عادل اخلاق، بعد میشه فریضه عادل فقه. اگر آیه محکمه که اعتقادات هست حل نشه، خب بقیه هم همینطور دیگه. خب بنابراین این که فرمود لیتفقه و فی الدین، اولا مهمترین شرکش همون آیه 83 سوره مبارکه قصص است که فرمود تلکت دار الاخر نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. به همین قصد باید بیاید و عالم هم میشود، بعدم ذات اقدس را تأمین میکند. این اولین شرط است که باید، چه اینکه اون مجاهدان در جهاد نظامی نفرشون لله است، اینها هم که مجاهدان در جهاد فرهنگی نفرشون لله باشه. هدفشون مشترک، مانعشون هم مشترک است. مانعشون هم استاقلتم الی الارض است. در جریان نفر نظامی فرمود که ما لکم اذا غیر لکم انفروا فی سبیل الله ساقلتم الی الارض. درباره فراگیری علوم الهی هم همینطور، اگر به یه عده بگن شما بچه هاتون رو بفرستید حوزه علمیه درس بخوانن، این استاقلتم الی الارض است، تساقل است. مگر اونهایی که بالاخره یه رابطه ذات اقدس اله با خداست، رابطه دارن، مشمول لطف الهی هستن، اونا دلهاشون کشش پیدا میکند که به حوزه های علمی بیان. البته دین خدای سبحان دینش را به علوم الهیش هرگز رها نخواهد کرد، همونطوری که درباره مجاهدان درباره جهاد نظامی فرمود لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مزاجهم. فرمود این چنین نیست که خدا دست از دینش بردارد. اگر شما دین خدا را یاری نکردید، یه عده بیت ها باغونه به جبهه می روند. مگر نبود ایام دفاع چی جور مشتاقانه یه عده به طرف جبهه می رفتن؟ فرمود من دینم رو رها نمی کنم، می خوام به دست شما باشد. شما یار خانواده علمی امکاناتی دارید، شما باشید، نشد دیگری. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل و الى مضاجعهم. اینجا هم همینطوره. حالا اگر کسانی که امکاناتی بیشتری دارن بچه هاشون نفرستن به حوزه های علمی، این تو نیست که حوزه های علمی تعطیل بشه، که لبرز الذین کتب علیهم التفقه و الى حوزات. این طوره. بلی هر دلیلی که همه چرا ما محروم بشیم. پس اولین هدف همون اون تفقه دین است که خود انسان خودش بسازه، اون علوم الهی رو یاد بگیره، بعد عمل بده. مانع هم تساقل در عرض است و هیچ روحانی شما ندیدید، گرچه فشار زندگی رو تحمل کرده، در آخر اون پشیمان شده باشه، اما بسیاری از افراد رو دیدید در آخر اون که با دست خالی دارن میرن پشیمانه. هیچ عالمی را ما ندیدیم و نشنیدیم که پشیمان بشد که من چرا در راه دین درس بودم. هر انسان به اون سفر آخرت نزدیکتر می شود، خوشحالتر می شود که کلوارش با خودشه، محصول کارش با خودشه. خب بله، اما تفقه هوای طیب و طاهر را مرحوم کلین نقل کرده که کی گفته چیو نگه دارید. همون مرحوم کلین رضوان الله در جلد دوم اصول کافی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که چند طایفن که ملعونند، یکی المتقبه تو تحت النزال، اون که اماکن عمومی را آلوده میکند. خب اگه کسی تفقه نکنه دنبال دین داره، اگر هم روز 13 یا غیر 13 رفته تو مناظر طبیعی، هر چه آشغال داره تو دامن کوه میریزه، این دیگه نمیدونه که ملعونه، که نمیدونه این دین معنی کرده، که این خیال کرده اینکه چون رفتگر نیست پیک بهداشت نیست که سمیر رو نمیبینه میدونه رها بکنه. این وقتی آمد حوزه این کتاب قیم کافی رو یاد میگیره، جلد دومش رو باز میکنه، بحث دستور وجود مبارک امام صادق میبینه، فرمود این لعنت خدا بر کسی که آب نوبهی مردم رو بگیره، یک، لعنت خدا بر کسی که سد معبر بکنه، دو، لعنت خدا بر کسی که اماکن عمومی رو آلوده بکنه، سه، این میشه فقه. لعن الله ماساد و طریک المسلوقه المان علما المنتاب المتقبط و تحت النظام. این بیان نورانی امامه. فرمود سد معبر کردن، خب این لازم نیست ماموران شهرداری بگن که خب این معبر که سد میکنی یکی تصادف میکنه، یکی آسیب میبینه، یکی به زحمت میفته، این زن و مرد با هم برخورد میکنن، آب نوبعی مردم رو میگیری همینطوره، المان و الما المنتاب، منتاب یعنی نوبعی، آب نوبعی مردم میکنه، چه کشاورزی چه غیر کشاورزی. بسیار از دعواهای روستا مال همینه. الان وقتی شما در سطح کلان بحث میکنید ببینید این گازهای نوبعی اینطوره، این نفتای نوبعی اینطوره، این دریا رژیم حقوقی دریا اینطوره، اینه دیگه. اگه کسی بخواهد این روایات رو معنا کند، در سقف و در پشت بام یک کشور کلان معنا میکند، در بار روستا هم جاریه، در باره سطح بیدان و ملل هم جاریه. خب مطلب دیگر این که فرمود این رابطه تون رو با ذات اقدس اله از این را حفظ بکنید و اون علوم سگانه را حفظ بکنید. چرا؟ برای اینکه فقیه بشید، فقه هم به این معنا روشن شد که یعنی چی، و انذار بکنید. در نوبت قبل بررسید که مهمترین عامل اخلاقی هم اون حراس از جهنم است. البته انذار اینجا سخن از انذار از جهنم نیست. یه وقت از انسان ترس از جهنم دارد، ترس خوبی است اما ترس نفسی است. یه وقتی لمن خاف مقام ربه جنتا، این خوف عقلی است. شما میرید وقتی حرم به مطهر مشرف میشید احساس میکنید که خودتون رو جمع بکنید، یه حراسی دارید، حراس این حراس عقلی است، حریم میگیرید. احترام کردن یعنی حریم گرفتن. آدم وقتی مر شخص بزرگی میبینه احترام میکنه، یعنی چی؟ یعنی برای او حرم قائله. باز یعنی چی؟ یعنی حریم میگیره، یعنی یاد فاصله میگیره، اون جلال و شکوه حفظ میکنه. ذات اقدس اله این چنین، اولیای الهی در پیشگاه او و لمن خاف مقام ربه جنتان. حالا آدم انذار میکنه، ضعاف را اوساط را از جهنم میترسونه، اون اوحدی را از مقام دنافذ الله حراسناک میکنه، بالاخره حریم بگیره. کی باید این کار را بکنه؟ اول پیغمبر که فرمود قوم فانذر، بعد جانشینان پیغمبر که به اتفاق قوف دین ولینذر قوم هم اداره جهاله. در جریان تبشیر و انذار دو صفت برای همه انبیا و پیغمبر اسلام علیه السلام آمده است که نام مبشرین و منذرین، اما در هیچ جای قرآن تبشیر حاصل نشده. بگد این انه الا مبشر، این انته الا بشیر، این تعبیرات نیامده، ولی درباره انذار به صورت حصر آمده. یعنی خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که تنها کار تو انذار است، تو فقط باید بترسونی. این برای آن است که اثر انذار بیش از اثر تبشیر است. خب الان میدونید اون همه فضائلی که برای نماز شب است خیلی ها محرومن، اما نماز صبح را از ترس جهنم میخونن، اون درجات ترغیبی را رها میکنن، شوق در جنه، اما این خوفن ان النار وادارشون میکنه که نماز صبح بخونن. لذا تعبیر این انت لا نذیر، این نما انا نذیر، این انا لا نذیر در قرآن کم نیست که منحصرن انذار وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکند. آیه 884 سوره اعراف این است که و عمری لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم جنه ان هو الا نذیر مبین. با اینکه هم بشیر است هم نذیر. در آیه 188 سوره اعراف از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند ان انا الا نذیر. البته اونجا بشیر دارد، اما در این آیه بشیر ندارد. این همه الا نذیران مبین، دیگه سخن از بشیر بودن نیست. اینجا هم لینذرو و لیبشرو، لکن تأثیر مهم در انذار است. حالا مطالب برای روز بعد انشاءالله. الحمدلله.